از دوران کودکی و خاطرات خودتون بفرمایید، در چه تاریخی کدوم شهر به دنیا اومدین، از خانوادهتون بگین، پیشینه فرهنگی اقتصادی خانوادهتون، محیط فرهنگی که دوران کودکی رو شما گذروندین چجوری بوده، و بالاخره قدیمی ترین خاطره و اولین تصویری که کودکی دارین چه تصویری است و به چه زمانی مربوط میشه؟
بله، عرض شود که بنده در تبریز متولد شدم سال 1330، مرداد ماه 1330. اونجا بزرگ شدم تا 18 سالگی، دوره کودکی، نوجوانی، جوانی من در تبریز بوده، تا 18 سالگی که رفتم دانشگاه، اومدم تهران. یعنی برای رفتن به دانشگاه آمدم تهران و البته باز به تبریز ارتباط داشتیم. همیشه تهران که دانشجو بودم من مرتب می رفتم تبریز و خانواده من تبریز بودم. اما دوره کودکی من واقعیتش این است که حافظه دور من خیلی خوب نیست، خیلی چیزای زیاد یادم نیست، ولی هیچ خاطره بدی از دوران کودکیم ندارم، اینو میتونم به یقین بگم. ما یه حیاتی داشتیم در تبریز، یه حیات نسبتا بزرگی بود، من اونجا خیلی دوست داشتم و اونجا بازی میکردیم. خاطراتی که دارم اون مربوط به اون دوران خیلی مثلا بگم 3 سالگی و این هام، یه چیزایی یادم هست، اون حیات و اون توپی که اونجا بود و بازی میکردیم، و بعد یه چیزی که تو ذهنم هست همیشه بوده هیچ وقت یادم نمیده، یک روز دستای من خیلی خشک شده بود، پوس پوس شده بود. نه سرما نبود، اتفاقا تابستون بود و حالا تو حیات بازی میکردیم، نمیدونم علتش چی بود. بعد پدر من اومد وازلین زد روی دستای من که خیلی سوخت و دستام عذاب داد به من، بس ناراحت شدم و شروع کردم به گریه کردن. اون صحنه یادمه که پدر منو بغل کرد، یعنی انقدر بودم کوچک بودم که بغل میکرد منو، فکر کنم 3 سالم اینا بود. بعد برد تو حیات ما، یک چراغی بود، کلید داشت، گفت این کلیدو بزن روشن بشه. کلیدو میزدم روشن میشد، خاموش میشد، اینا که من یادم بده اون بحث. این خاطره است که قدیمی ترین خاطره که شاید یادم اینه از خیلی کودکی من. بعد چیزا هیچ چیز بعدی ندارم آره از اون دوران، که فقط میتونم اینم بگم که همون سالها روی محله ما تبریز یک کودکستان بود، برخلاف جای دیگه که معمولا اون زمان کودکستان اینا زیاد نبود، یعنی بچه ها تو خونه بودن یا تو کوچه بودن و اینا، و برادر من، خواهر من اینا رفته بودن، میرفتن، اونا بزرگتر از من بودن، کودکستان میرفتن، ولی من دوست نداشتم برم. من یک روز که بردن خوشم نیومد، گفتم من دیگه نمیرم. بعد هر چی اصرار کردن نرفتم. اون مدیر کودکستان میفرستاد دنبال من اینا، آخرش پدرم گفت که بابا این نمیخواد بره دیگه، بذار باشه خونه، چه اشکالی داره. خانواده ما خانواده فرهنگی بودن، پدر من دبیر دبیرستان بود، مادر من هم مدیر مدرسه بود، یعنی کاملا فرهنگی، هر دو کار میکردن. یه محیط فرهنگی داشتیم که همیشه تو خونه کتاب بود، مجله بود. این که من از همون کوچکی آشنا شدم و علاقمند شدم به کتاب و خوندن و این مباحث اینطوری، که البته پدرم خیلی کتاب خون بود، کتاب خونه بزرگی داشت و ما از همون کودکی آشنا بودیم با این مسائل. و دبیرستان که من رفتم، دبستان و دبیرستان که من رفتم، یه آخرهای دبیرستان ما شروع کرده بودیم به کتاب خونی خارج از بستان، کتابای درسی، و کوچکتر البته بودیم، کتابای پلیسی و اینا میخوندیم، میرفتیم کرایه میکردیم از روزنامه فروش ها و اینا، میآوردیم خونه میخوندیم. یه خورده بزرگتر شدم دبیرستان که رفتم دیگه شروع کردیم به خوندن کتابهای سیاسی و از این دست کتابا، اول رمان‌های سیاسی بعد دیگه خود کتابهای سیاسی. یعنی خیلی زود من میتونم به شما بگم که من با کتابهای سیاسی انقلابی، البته موقع بیشتر کتابهای چپی ها بود دیگه، مارکسیست ها و اینا بود، من آشنا شدم. یعنی من فکر کنم مثلا کلاس 11 بودم، کتاب مثلا انقلاب در انقلاب رژیس دبره رو ما تو دبیرستان بچه ها بیاوردن، بچه های سیاسی اینا میخوندیم، ترجمه شده بود، البته ترجمه فارسی خیلی مزخرفی هم بود، ترجمه خیلی بدی بود، بعدا البته من فهمیدم. کتابم که کتاب بیمایه و بی خودی بود، ما موقع فکر میکردیم که خیلی دیگه شاهکار رژیس دبره تئوریسین، نمیدونم انقلاب جهان سوم با همکار چگواراست و کیه و فلانه، اون موقع یه چهره محبوب همه چگوارا بود دیگه، اون سنی که من بودم. اینه که خیلی با ولع اون کتاب رو میخوندیم. بعد کتاب های سیاسی دیگه هم البته بودم، اصول مقدماتی فلسفه مال جورج پولیتزر، این کتاب هایی هست که تو دبیرستان ما میخوندیم. یعنی من وقتی که دانشگاه آمدم تهران قبول شدم اومدم دانشگاه، تو این فضای سیاسی اینا بودم، یعنی از دبیرستان آشنا بودیم. دبیرستان ما البته، من دبیرستان فردوسی می‌رفتم، دبیرستان خیلی معروف تبریز بود، شاید بهترین دبیرستان تبریز بود، که فضای محیطش، فضای فرهنگی اون حاکم بر اونجا به خصوص در سطح دبیرستان اینها سالهای آخر دبیرستان خیلی شبیه دانشگاه بود. اونجا ما بولتن فرض کن روزنامه دیواری داشتیم، بچه ها می نوشتم و حتی چیزهای سیاسی هم می نوشتم. اینه که وقتی من اومدم دانشگاه دیگه اون فضای سیاسی دانشگاه برای من غریبه نبود، چیزی نبود، چیز جدیدی نبود.
دنیای کودکی شما چجور دنیایی بود؟ یعنی این دنیا هنوز هم همراهتون هست؟
عرض کردم که من خیلی حافظه دور قوی ندارم، ولی چیزای خوب فقط یادم هست، منتها به صورت خیلی رنگ پریده و محو. مهربونه‌هایی که می دیدم از بزرگترام، من بچه کوچک خانواده بودم که خواهر بزرگترم، برادر بزرگترم، پدرم، مادرم، اینا با من خیلی مهربون بودن، اینا یادمه. من البته خیلی هم بچه سربزیر و آرومی هم نبودم، یه بودا بچه شلوغ عصبانی بودم، بد اخلاق بودم، اینه که همه ملاحظه منو میکردن تو خودم. از این نظرها یادمه که فضای خونه فضای خیلی خوبی بود، فضای امنی بود برای من. یعنی هر وقت یه جایی میرفتم که احساس ناامنی میکردم، حتی بزرگتر شده بودم، دلم میخواست که برگردم خونه، برم خونه. خونه برای من خیلی جای ارزشمند و عاطفه و مهربانی بود همیشه.
و از معلمای دبستان کدوم مدرسه رفتین؟
دبستان مدرسه میرفتم که مدیرش مادر من بود، دبستان خیام، نزدیک خونه ما بود. خونه ما تو محله ششگلان تبریز بود، اون هم دور نبود، نزدیک اونجا بود. دبستان من اونجا می رفتم، دو سال آخر دبستان رو رفتم یه مدرسه دیگری غیر از مدرسه مادرم بود. بعدش دیگه اومدم مدرسه دبیرستان فردوسی که عرض کردم.
وقت از بین معلم ها یا هم دوره هاتون اون زمان افراد تاثیرگذار شما چه کسایی بودن؟ یعنی به خصوص معلم ها یادتون هست که از چه کسایی بیشتر تاثیر گرفتین و چه کاری
کردین؟ اون معلمی که یادم هست، معلمی کلاس اول دبستانم، یه خانم خیلی محترمی بود، همکار مادرم بود البته اونجا، خیلی مهربون بود. اون مهربونی و عطوفت اون منو خیلی تحت تاثیر قرار داده بود و من که کودکستان نمی رفتم، بدم اومده بود، نمی خواستم اصلا از خونه برم بیرون، اونجا اون خانم نقش مهمی داشت در این که من جذب دبستان بشم و دیگه مشکل ایجاد نشه. من مرتب دیگه رفتم دبستان، خوشم بیومد از اونجا، اون محیطش. اون خانم خیلی فهمیده و مهربونی بود. بعدم فهمیدم که بعدها بادر من تعریف کرد که بعد اون یکی از بهترین آموزگارهای اون دبستان بوده، مدرسه بوده و خیلی با سابقه و آدم فرهیخته و درست حسابی بوده که تأثیر خیلی خوبی رو من گذاشته بود. بعد از اون نه، اون دوره دبیرستان دیگه با بیشتر با معلم ها کلکل داشتیم تا اینکه بگیم خیلی تحت تأثیرش قرار بگیریم. ولی در مجموع دبیرستان فردوسی هم خیلی دبیرستان خوبی بود. خوشبختانه من الان که به گذشته فکر میکنم میبینم که آدم خوششانسی بودم، دبیرای خیلی خوبی داشتیم، باسواد بودن، فهمیده بودن.
و در تا دیپلم بگیرین در تبریز غیر از حالا مدرسه و درس و مشق و حالا یا کتابایی که میخوندین دیگه فعالیت دیگه ای داشتین؟ ورزشی، سینمایی و جامعه‌ای؟
از همون کودکی در دبستان که میرفتیم پدر من، من و برادرم و فکر میکنم روزهای جمعه هر هفته میبرد سینما. ما سینما رو خیلی دوست داشتیم، میرفتیم، مرتب میرفتیم. توی بازی هم فوتبال بود که از همون بچگی من خیلی علاقه من به فوتبال بودم و این علاقه رو تا بزرگسالی و بگم که تا همین چند سال اخیر، من تا 63 سالگی یعنی 6-7 سال قبل فوتبال بازی میکردم، خیلی دوست داشتم، هم بازی کردن رو و هم نگاه کردن رو تو تلویزیون. اینا میرفتیم یا استادیوم میرفتیم.
خب بعد که دیپلم گرفتین چه اتفاق افتاد؟ کنکور و دانشگاه و راجع به این دوره بگین.
1348 من 18 سالگی دیپلم گرفتم و همون سال دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت که الان میشه مدیریت، اون موقع میگفتن علوم اداری مدیریت بازرگانی، توی اون دانشکده قبول شدم و رشته حسابداری رو انتخاب کردم و بعد 4 سال لیسانس حسابداری از اونجا گرفتم. بعد از لیسانس هم من رفتم سربازی. در حینی که میخواستم برم سربازی، در همون دوران در واقع من ازدواج کردم، رفتم سربازی 2 سال تا سال 1355 که سربازی من تموم شد. بعدش به اتفاق خانم ما رفتیم فرانسه برای ادامه تحصیل سال 1355 تا سال 57 که من فوق لیسانس گرفتم اونجا بودم به اتفاق خانم. بعد دیگه انقلاب شد و دیگه همه سر پرشوری داشتن، ما هم بخشی از اونها. اسفند 57 یا فروردین 58 من برگشتم، یک سالی تو دانشگاه تبریز تدریس میکردم به صورت مدعو، فوق لیسانس داشتم اون زمان. و بعد دیگه انقلاب فرهنگی شد، دانشگاه ها رو بستن. دانشگاه هایی که بستن دیگه ما کاری دیگه نداشتیم بکنیم و دوباره برگشتیم و فرانسه برای ادامه تحصیل.
برای ادامه تحصیل چطور فرانسه رو انتخاب کردی؟
واقعیتش این است که اون موقع روشن فکر که ابی آمالشون فرانسه بود دیگه، پاریس، فرانسه، روشن فکری فرانسه، اینها. ما هم تحت تحصیل همین فضای عمومی، جو عمومی بودیم. بیشتر گرایش های سیاسی بود دیگه. من مثلا آمریکا رو دوست نداشتم، فکر میکردم آمریکا کشور امپریالیسم و از این حرفا، موقع خواباندیشی دیگه، اون موقع خواباندیش بودم من، اقرار میکنم که اشتباهات بزرگی داشتم. و آره به خاطر همین فرانسه رو انتخاب کردیم. من دانشگاه پاریس بودم، پاریس یک پانتئون سوربن، در واقع پانتئون سوربن اونجا بودم و فوق لیسانس اونجا گرفتم. بعد بعد از فوق لیسانس یک دو سالی شاید فاصله افتاد که اومدم ایران. بعد دوباره برگشتم، من دیگه همون ادامه دادم دکترا رو، البته رشته اقتصاد توسعه دیگه میخوندم، من حسابداری ادامه ندادم، تغییر رشته دادم، اقتصاد توسعه خوندم. سال 63 دکترامو گرفتم، ولی به ایران باز بر نگشتیم. من چون علاقمند بودم که در اون حالا مطالعاتی که داشتم و تحولات فکری زیادی که اون موقع پیدا کردم، یک تز دوم دکترا انتخاب کردم بعد از دکترای اقتصاد توسعه که گرفتم، تو رشته معرفت شناسی اپیستمولوژی بستم تو همون دانشگاه پاریس یک. 4 سال اینا شاید هم بیشتر روم کار کردم، تز رو نوشتم، منتها دیگه به مراحل پایانیش که رسید اون تز رو دفاع نکردم، چون مجبور شدم برگردم ایران. سال 68 بود، به دلایل خانوادگی و مسائل دیگه که بود برگشتم ایران، دیگه اون ناتمام موند دکترای دوم من. ولی من از اونجا خیلی به بحث‌های فلسفه اقتصاد و معرفت شناسی علاقه من شده بودم و دوست داشتم وقتی برگشتم ایران اینها رو تو دانشگاه تدریس بکنم. ولی اقتصاد توسعه خب همه خونده بودن، همه میدونستن. اون اپیستمولوژی معرفت شناسی رشته جدیدی بود که تازه توی فرانسه اون دپارتمان تأسیس شده بود، اصلا جدید تأسیس بود و من خیلی علاقه من بودم، اون کلاساشو میرفتم. و بعد اون پایان نامه دوم دکترام هم تو اون زمینه نوشته بودم و همین نوشتن پایان نامه دوم باعث شد که من از اندیشه های چپ و مارکسیستی دور بشم به صورت نظری و تئوریک. یعنی به این نتیجه رسیدم که مارکسیسم هیچ حرفی برای گفتن توضیح اقتصاد نداره و بحثاش بحثای ایدئولوژیکه و علمی نیست. اونم داستانش مربوط میشه به اون نظریه ارزش ریکاردو که تو اون پایان نامه دکترا اول من بهش پرداخته بودن. یه نکات مبهمی بود برای من، اومدم این رو توی دکترای دوم بیشتر دقت کنم، تو عمقش برم که نظریه ارزش چی هست، چه جایگاهی در اقتصاد داره و چه جایگاهی نزد مارکس داره. مارکس میدونی که خیلی متاثر از ریکاردو اون نظریه ارزشش. اینا رو که مطالعه کردم دیدم که منتقدین نظریه ارزش ریکاردو که نظریه ارزش اون رو رد میکردن بیشتر حق با اوناست، اونا درست میگن. اون چی که مارکس هم از برداشتی که از ریکاردو داشته دیدم که جایگاهی از نظر علمی نداره اینه که به لحاظ نظری و تئوریک من از سالهای بگم 50 و 60 که با این مباحث آشنا شدم، بعد رفته رفته عمیق‌تر اینا رو خوندم، دیگر از یک کسی که اعتقاد بیشتر به اندیشه های چپ داره تبدیل شدم به کسی که بیشتر به اندیشه های آزادی خواهانه لیبرالیسم گرایش داره. و من به این نتیجه رسیدم که در بحث بین لیبرال ها و مارکسیست ها، لیبرال ها برحق بودن و هستن و مارکسیست ها کاملا به اشتباه هم و اشتباهات اونها هم فقط اشتباهات نظری نیست، در عرصه سیاست هم فاجعه زیاد آفرید. حالا این نکته رو گفتم برای این که رویگردانی من از اندیشه چپ مسائل سیاسی نبود. من تو مسائل سیاسی عملی هیچ وقت وارد نشدم. درست که گرایش های چپ داشتم. ولی عضو هیچ گروه و هیچ حزب و دسته هیچ وقت نشدم. اونم دلایل خاص خودش داره. اینه که روی برگردانی من هم از اندیشه چپ جنبه سیاسی نداشت. علت سیاسی هم نداشت. فقط علت تئوریک و نظری داشت. اون بحثایی که من تو دانشگاه خوندم و به این نتیجه رسیدم که اینها درست نیست. اینها رو باید گذاشت کنار.
وقت در ایامی که شما توی فرانسه بودین از خاطراتتون و اقامتتون و مشاهداتتون که برای شما یک تجربه‌ای بود و آموزش‌هایی بود غیر از بحث آکادمیک چی بود و احتمالاً با انجمن‌های دانشجویی اینها مثلا ارتباطی داشتین نداشتین؟
بله، اون دو سال اولی که من رفتم، سال 55 که رفتم، دو سال مونده بود انقلاب بود، اوج فعالیت‌های کنفدراسیون دانشجویی بود توی فرانسه. اینا زیاد بودن. فرانسه یکی از مراکز این کنفدراسیون دانشجویی بود و بعدها افراد خیلی شاخصی که اومدن بعد از انقلاب، چهره‌های به اصطلاح برجسته این انقلاب شدن، اون موقع تو فرانسه بودن تو کنفدراسیون. از مثال بنی صدر و خطبزاده اینا، اونا اونجا تو جلسات که میذاشت کنفدراسیون، میذاشت جلساتی برای بحث و گرد همایی و از این حرفا، اونا رو ما میرفتیم میدیدیم. در خاطراتی که دارم اینه که هیچ وقت احساس، علی رغم این که خب ما مخالف رژیم شاه بودیم، من یعنی خودم عرض میکنم، بنابراین باید با اون کنفدراسیون ها هم فکر می شدیم، هم سو می شدیم. از اونها، از اغلب اون کسایی که اسم بردم، حالا از کسای دیگه هم بودن، می رفتیم صحبت می کردن، اینا هیچ وقت خوشم نیومد و هیچ وقت من تحت تاثیر قرار ندادم. به نظر من حرفای شعارگونه و سیاسی خیلی کلی می زدن و برام خیلی جالب نبود. اون دوره بله مبارزات دانشجویی و از این حرفا بود دیگه. اون دو سال اولی که من فرانسه بودم، اینه که سرمون مشغول بود بین این از این جلسه برو اون جلسه و اینها. چپ‌های محولی داشتن، مارکسیست‌های تروسکیست یه محولی داشتن، مارکسیست‌های طرفدار شوروی حزب توده محول دیگه داشتن، اسلامگراهای محول دیگه داشتن، خیلی بودن. کنفدراسیون یک چیز عجیب غریب بود، یه آششل قلمکاری بود که همه چی توش پیدا میشد و هیچ تناسبی هم با هم نداشت. نتیجهش هم همون شد که اون انقلاب بود دیگه. نتیجهش انقلاب اسلامی که در ایران انجام صورت گرفت، من اعتقاد دارم که بعدن البته به این نتیجه رسیدم، اون موقع من طرفدار بودم و خیلی انقلابی بودم، ولی بعدم به این نتیجه رسیدم که خون اون افکار مارکسیستی مخشوش و به خصوص اون افکار اسلامگراهایی مثل بنی صدر و خطبزاده و دیگران که مارکسیسم رو قاطی اسلام کردن و یه چیزایی از توش در آوردن و اینا حاکم شد بعد از انقلاب در ایران. یعنی من بر حسب کار خودم که علاقمند بودم به قانون اساس، به اقتصاد رو تو قانون اساسی مطالعه می کردم که کتابی هم راجبش نوشتم، به این نتیجه رسیدم که اینا اصلا ربط چندانی به اسلام نداره، مستقیما به اسلام مربوط نیست. این حرفای مارکسیست های عقب مونده است. فرض کنید که اصل 43 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نگاه کنید، به اضافه البته اون مقدمه معروفش، مقدمه قانون اساسی که راجبه به اقتصاد یه حرفایی توش زده، حرفای مارکسیست های عقب مونده است. من این البته جاهای مختلفی هم گفتم، اون اصول اقتصادی قانون اساسی رو شما نگاه بکنید، الان البته ما اون موقع متوجه نبودم، میبینید که این منطبق است با اون نظریه رشد غیر سرمایه‌داری که رفیق اولیانوفسکی یک کتابی نوشته بود راجع به این موضوع دهه 1970 که حزب توده هم اینو ترجمه کرده بود. در وقتی هم که انقلاب شد، خب ما هم گرایش های چپ داشتیم، من این کتابی داشتم، خریده بودم، میخوندم. بعدا متوجه شدم که این اصول اقتصادی قانون اساسی منطبق است با این، کجای اسلام کجای این کار هست، میدونید؟ یعنی انقدر این اصل 43 قانون اساسی ایده های چپ توش هست، ایده های مارکسیستی توش هست، که اصلا یادشون رفته که توی اسلام خب مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده، مالکیت خصوصی محترمه و مهمه. اصلا فقه اسلامی بخش معاملاتش که بخش بزرگی از فقه هست، اساس و مبناش مالکیت خصوصیه و محترم شمردن مالکیت خصوصی و بحث معاملات دیگه. معاملات یعنی چی؟ معاملات یعنی بخش خصوصی. شما با چیز وقتی معامله میکنید، یعنی اون چیزی که متعلق به شماست معامله میکنید دیگه، میشه مالکیت. خب شما فکرشو بکنید که تو نسخه های اولیه قانون اساسی پیشنویس که نوشته بودن، از یادشون رفته بود اینا رو بیارن. و بعد اون اصل 44 یه تفسیری زدن و بعد یه اصول دیگه اضافه کردن، گفتن بله اسلام مالکیت خصوصی هم محترم شمرده، ولی در اصل 44 همونطور که اومده در اصل 44 تمام صنایع بزرگ و زیربنایی و نمیدونم تجارت خارجی و همه چی، حتی رادیو تلویزیون، در انحصار دولت باید باشه. بعد از دولت هم بخش مهم اقتصاد بخش تعاونیه، اصل 44 قانون اساسی رو عرض میکنم. بعد باقی مانده میشه بخش خصوصی. باقی مانده چیه؟ باقی مانده میشه همین بقال و چقال و سر کوچه و اینا دیگه. یعنی بخش خصوصی اینطوری تعریف شده تو قانون اساسی. خب این دقیقا منطبق است با اون نظریات رفیق اولیانوفسکی که مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی بود اون زمان. خب اینا نفوذ کرده بودن توی این انقلابیون ما، البته نه نفوذ جاسوسی، اینا عرض نمی کنم، از نظر فکری شاید خودشون هم نمی دونستن که این حرفایی که می زنن اون حرف هست. بعد خب نتیجهش همین شد دیگه، نتیجهش این شد که بعدن مجبور شدن که اصل 44 قانون اساسی تفسیر جدیدی بدن که اونم البته هیچ نتیجه ای نداد و ما هنوز گرفتار همون اندیشه های چپ زده، چپ اسلامی، البته چپ زده اسلامی، چپی شریعتیه اون دوران هستیم. امروز هم ما داریم تاوان اونا رو میدیم.
بفرمایید بعد که برگشتین ایران چیکار کردین؟
سال 68 من برگشتم ایران، یه رفتم دانشگاه. اون طرح درس گفتم که معرفت شناسی که من داشتم خواستم روش تو دانشگاه ها اینا تدریس کنم، نتونستم اون رو جایی ارائه بدم. هر جا دانشگاه می رفتم، دانشگاه تهران رفتم، خیلی استقبال می کردم، گفتم بله این بحث جدیدی خیلی خوبه فلان اینها، منطبعت دیگه خبری نمی شد ازشون. دیگه گذشت تا سال 69 فکر کنم یا 70 من رفتم دانشکده حسابداری و امور مالی شرکت نفت، اونجا استخدام شدم، دانشگاه صنعت نفت اونجا استخدام شدم، اقتصاد درس می گفتم. و بعدها بعد از 6-7 سال حالا یک فرجی حاصل شد و بالاخره ما تونستم اون درس معرفت شناسی را هم تدریس بکنم. البته این در سایه اون رفاقتی که با آقای دکتر طبیبیان من داشتم و بعد رفتم درس رو بهشون ارائه دادم، گفتم که من همچی طرح درسی دارم. اونها اون موقع رئیس مؤسسه نیاوران بود، مؤسسه آموزش و پژوهش در توسعه و برنامه ریزی، که یه مؤسسه پژوهشی وابسته به سازمان برنامه است. اون موقع رئیس اونجا بود آقای دکتر طبیبیان، وقتی که من طرح درس رو توضیح دادم ارائه دادم، گفت نه خوبه خوبه حتما بیا اینو اینجا تدریس کن و من چند ترمی اونجا اون درس رو دادم. بعد دیگه یه مقدار مورد استقبال قرار گرفت، بعد تا که دانشکده مدیریت اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تأسیس شد در سال 81-82، اونجا دیگه دعوت کردم من سالی یک ترم اون درس رو اونجا میدادم تا 7-8 سال فکر کنم، از 82 تا سال 90 من این درس رو اونجا میدادم، که سال 90 دیگه بازنشسته شدم و تدریس هم کم و بیش گذاشتم کنار.
چرا بازنشسته شدین؟
اون هم یه داستانی داره دیگه، اون دوره احمدی نژاد بود دیگه، میخواست میگفتن که هر کسی که دیگه در شرایط بازنشستگی قرار داره بازنشست بشه. ببینید شرکت نفت یه قانونی داره که در 60 سالگی همه بازنشست میشن، مگر اینکه اون واحد مربوطه بگه که ما اینو لازم داریم نگردن. منم 60 سالی شدم، سال 90 من 60 سالم شد دیگه. یه نامه اومد از امور اداری شرکت نفت که شما 60 ساله شدید و بازنشسته میشید و فلان اینها. بعد همکارا و دوستای اینا گفتن که شما بگید که نه شما رو نگرد دارن، شما اینجا خوبه، همه راضی هن و از این حرفا. گفتم که ببین اگر منو کسی میخواد اینجا نگرد داره اون باید بگه که بمون، من که نمیتونم خودم بگم که من بخوام بمونم. گفتم من کاری نمیکنم، اگر کسی خواست که من بمونم اینجا بنویسن من بمیمونم، اگر نه من بازنشست میشم. دیگه کسی هم نمیخواست که من بمونم، خب منم رفتم دیگه، بازنشست شد. بعدم نشد اتفاقا، این فرصتی شد که نشستم و کتابایی که میخواستم بنویسم و بیشتر بهش رسیدم و این کارا رو کردم.
بعد در دوران تدریس در دانشگاه با توجه به حساسیت مسائل سیاسی و اجتماعی با چه موانع و مشکلاتی احتمالاً روبرو بودین؟ با چه چالش‌های روبرو بوده؟
من توی دانشگاه هیچ مشکلی نداشتم، نه چون بحث‌های تئوریک مطرح می‌کردم نه مشکلی نداشتم. حرفامون گفتم تو حوزه اقتصاد حساسیتی نداشتم، تو حوزه اقتصاد هر چی می‌گفتیم حساسیتی وجود نداشت. و چون من وارد هیچ وقت بحث‌های سیاست عملی نمی‌شدم و نشدم، روی من حساسیتی نداشتم. بعضی وقت حرفای خیلی تندی هم می‌زدم، و وقتی که دهه 70 و دوره اصلاح طلب‌ها اینا مطبوعات یه مقدار رونق گرفته بود و من تو مطبوعاتم زیاد فعالیت می‌کردم، اومده بودم می‌نوشتم، حرفای تندی هم می‌زدم، ولی هیچ وقت هیچ تذکری حتی به من ندادم. الان نگاه میکنم میبینم که خیلی حرفای تندی زدم، ولی تعجب میکردم که چرا به من کاری ندارن. حدسم این بود که میدیدن که من مثل بقیه اصلاح طلب هاینا دنبال قدرت نیستم، چیزی نمیخوام، هیچ وقتم هیچ پست مقام اجرایی هم نداشتم. اینه که بله همطوری جالبه بگم، دیدم خاطر هست دیگه، توی یه مجله اگر اشتباه نکنم مجله آفتاب بود یا همچی چیزی بود، یه مجله بود که هم دوره اصلاح طلبا در می اومد و این روشن فکران تو می نوشتن. اونجا من یه حرفا خیلی تندی راجع به دادگاه های انقلاب زدم، حالا به مناسبتش چی بود یادم نیست. گفتم که آخه 20 سال اون موقع 20 سال بعد از انقلاب بود، گفتم 20 سال بعد از انقلاب دادگاه انقلاب چه معنی داره؟ یه حرف بیمعنیه، انقلاب دادگاه انقلاب فوقش میتونه باشه مثلا 6 ماه بعد از انقلاب، یه سال دیگه 20 سال بعدش دیگه یعنی چی؟ خب اینجا استدلال هایی کرده بودم و میزه گرد بود. بعدها من شنیدم به من هیچ کس راجع به اون صحبت هایی کرده بودم چیزی نگفت اون موقع. بعدها من شنیدم که اون سردبیر اون مجله رو بازخواست کرده بودن که این حرفا چی اینجور نوشتی، به من ولی کاری نداشته، چون میدیدن که من دنبال چیزهای پست مقام سیاسی و جریانهای سیاسی نیستم، حساسیتی هم نداشتن. گفتم این هم حالا یه حرفی زده دیگه، بزنه، آزادی بیانه دیگه.
و تا ایامی که تدریس میکردین هیچ خاطره ای چیزی در اون دوران دارین که همراهتون باشه؟ که
من اتفاقا کلاس‌های خوبی همیشه داشتم، یعنی هم دانشکده حسابداری نفتی که بودن دانشجوهای خوبی داشتم، دانشجوهای خیلی خوب که بعدا خیلی هاشون اومدن تو شرکت نفت پست و مقام گرفتن، رفتن بخش خصوصی چون اونجا سطح علمیش خیلی بالا بود دانشکده نفت. بعدم که من اومدم تو توی 7-8 سالی توی دانشگاه صنعتی شریف تدریس میکردم، دانشجو واقعا دانشجو خیلی خوبی بودم. من اقتصاد میگفتم، فلسفه اقتصاد، اپیستمولوژی بود دیگه. اینا بچه های فنی بودن عمدتا، درست اقتصاد بخوندن ولی لیسانسشون لیسانس های مهندسی بود، ولی بچه های فوق العاده باهوشی بودن و من از اون کلاس ها خیلی راضی بودم. یعنی من هر حرفی رو یک بار فقط میگفتم، فوری همه متوجه میشدن و بحث های خیلی خوبی تو کلاس ها مطرح میشد و من خیلی راضی بودم، خیلی خوب بود اون کلاس، خاطرات خوبی دارم.
اون وقت غیر از تدریس تو کارهای مثلا فرض کنید تو ماهنامه، تو مهنامه مثلا مشاور علمی بودین یا مؤسسه مطالعات اقتصادی پرسش درس گفتار داشتین، راجع به این فعالیت های جنبی نوشتاری و آموزشی هم توصیف بدین.
ببینید من از زمانی که مطبوعات رونق گرفت، یعنی از دهه 1370 با مطبوعات همکاری زیادی میکردم و این ادامه داشت که بعدها که هم کشاره کردید، چون تو مجلات مختلف بودم همکاری میکردم. اون مؤسسه پرسش هم مؤسسه بود که اون دوست عزیز من دکتر طباطبایی، بیشتر دکتر سید جواد طباطبایی راه انداخته بود و اون از من دعوت کرد که برم اونجا تدریس بکنم. منتها اونجا سرنوشت غریبی پیدا کرد، بعدها ادعای دیگری اومدن، اون گرایش های ما گرایش های اقتصاد آزاد و لیبرالیسم سیاسی اقتصادی بود دیگه، بعدها اونجا چپا نفوذ کردند به عنوان تدریس و فلان اینها، آخرش دیگه کلن اونجا رو گرفتن، به عهده گرفتن. یعنی انقدر درس های چپی ها زیاد شد و کلاس هاشون زیاد شد که من گفتم دیگه اینجا جای من نیست، من نمیتونم درس بدم. دکتر طباطبایی هم رفته بود فکر کنم خارج و هیچی ول کردیم دیگه. همیشه الان... چپ ها همیشه سازماندهیشون بهتر از لیبرال ها هست و اونا هر جایی که موفقیتی بود می اومدن جو نفوذ میکردن، اون از آن خودشون میکردن. البته نوشه جونشون و ما لابد ارزه نداشتیم اونجا حفظ بکنیم، اونا گرفتن خب بگیرن دیگه، آزادی دیگه، هر کسی باید حرفشو بزن.
او هنوز هم فعاله اون مؤسسه؟
نه نه، خیلی وقت دیگه من خبری از ندارم، فکر کنم از دوره کرونا دیگه تعطیل شد، شاید هم قبل تر دیگه من ارتباطی باشون نداشتم.
بفرمایید که در این دوران با انجمنهای علمی و فرهنگی و اینا چه رابطه داشتی؟ اعصاب اقتصادی و برنامه‌ریزی و محافل اینها؟
والا من ارتباطی که داشتم بیشتر عرض کردم با اولش تو دهه 1370 با مؤسسه یاوران بود، اونجا می‌رفتم تدریس می‌کردم یا با کارهای تحقیقاتی بود انجام می‌دادیم اینا. بعد جاهای مشخص دولتی من دیگه کاری نکردم، یه دوره‌ای هم با اتاق بازرگانی ایران و تهران هم کاری می‌کردم، اونجا مشاور بودم. یه کنفدراسیون صنعتی هست که همکاری میکردم باشون، کارهای تحقیقاتی هم میکردم. اینا توی دولت ولی هیچ کار اجرایی هیچ وقت من نداشتم. تنها کاری که من برای دولت کردم اون تدریس به دانشگاه بود.
تو انجمنهای علمی فرض کنیم انجمن اقتصادی این چیزا هم نبودیم؟
یه دوره، چرا، یه دوره هم توی انجمن اقتصاددانان بودیم که آقای دکتر فرهنگ رئیسش بود، ما هم جزء اون هیئت مدیره اونجا، منم جزء هیئت مدیره اونجا بودم یه دوره، اون زمانی که دکتر فرهنگ زنده یاد زنده بودن با اونا هم همکاری میکردیم.
بفرمایید که شما گفتین لیسانس که گرفتین ازدواج کردین، از ازدواجتون بگین، از چه جوری آشنا شدین، در چه سال ازدواج کردین و تعداد اعضای خانوادتون چند نفره و چه تأثیری خلاص این ازدواج تو زندگی شما داشت؟
من خیلی زود ازدواج کردم، یعنی 23 سالم بود، خانومم 21 سالش بود ازدواج کرد، یعنی اون هنوز دانشجو بود، تموم نکرده بود تحصیلاتشو. ازدواج کردیم، من رفتم سربازی، تو سربازی که رفتم اون دیگه تحصیلاتش تموم شد، لیسانسشمونم گرفت و بعد از کردم دیگه، رفتیم با هم بعد فرانسه. ما یه بچه داریم فقط، من یک دختر بیشتر ندارم، البته الان دیگه دوتا نوه هم اضافه شده. خیلی راضیم از هم خانمم که فوق‌العاده بوده تو این نزدیک نیم قرن، نمیشه دیگه با هم هستیم، واقعا هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتیم با هم و این واقعا جای سعادت و خوشبختی منه. و دخترم همینطور، من خیلی دوستش دارم، خیلی خوب بود، همیشه خوب بود، مهربون بود.
تحصیلاتش، کارش؟
دختر من هم اقتصاد خون مثل من، علاقه من شد به اقتصاد به خاطر من، فکر میکنم بعدن هم رفت توی انگلستان اونجا فوق لیسانس گرفت، منتها اونجا آشنا شد با شوهرش که شوهرش هم یک آقای ایتالیاییه و دیگه ازدواج کردن و موندگار شدن، دیگه نیومدن دیگه. الان اون محصول نهایی خانواده ما دوتا نوه های خیلی دوست داشتنی هم که داریم و مشغول اون هستیم، خیلی هم خوشحالیم.
بفرمایید این فعالیت در واقع اقتصادی و دانشگاهی شما تو زندگی شخصی شما، اصلا اینا دوتا با هم دیگه آیا چقدر تعادل پیدا شد، چقدر چی تأثیر گذاشت، چه نقشی داشت؟
فقط تو حوزه پژوهش اقتصادی بودم و دانشگاه و تدریس و پژوهش و خیلی دوست داشتم اینا، واقعا الان که فکر میکنم، برمیگردم گذشته فکر میکنم، میگم که ما آدم خوششانسی بودم از هر نظر، از بسیاری جا، یعنی کاری داشتم، کاری رو میکردم که دوست داشتم، بعد از نظر خانوادگی همیشه خوششانس بودم، دور و برم همیشه آدم هایی بودن که دوستشون داشتم، هیچ مشکلی باشون نداشتم، خانواده خوبی بودیم، دوستان خیلی خوبی من داشتم، دارم. اینا جای شکر داره دیگه. واقعا شکایت من همیشه انتقادی هست، انتقاد دارم و انتقادم هم بعضی وقتا خیلی تند و تیزه، همیشه به اونایی هست که صاحب قدرتم، صاحبان قدرت، اونایی که بر سرنوشت بقیه تأثیر میذاره تصمیماتشون، اونا وقتی که تصمیم غلط میگیرن باعث دردسر و بدبختی دیگران میشن. این ناراحتی من از اوناست، انتقاد من همیشه از اوناست. شما فکرشو کنید که الان مثلا مملکت ما 3 ساله که تورم بالای 40-45% 50% داره، خب این مردم رو آسی کرده، بیچاره کرده، اذیت میکنه و این نتیجه چی هست؟ نتیجه بی‌اعتنایی به علم، بی‌اعتنایی به تجربه، بی‌اعتنایی به نظر کارشناسی و به نظر تخصصیه. یه عده صاحبان قدرت فکر میکنن که وزیر که شدن همه علمم دارن. آقا توی وزارت خونه یه پست اداریه، با وزیر شدن که معلومات آدم کسب نمیکنه، که ممکنه اطلاعات زیادی بیان بهت بدن ولی معلومات، دانش، دانش نظری بهت کسی نمیده. تو باید بری سراغ اهل تخصص، سراغ مشاورین متخصص، بتونه مثل همه جای دنیا، وزیر میتونه متخصص به معنی خاص کلمه نباشه، ولی مشاورینش باید اهل تخصص باشه. الان ببینید چه افتضاحی شد. اصلا تصمیماتی که را میگیرن در حوزه، حالا من اقتصادی بحث میکنم، علاقه من هستم، سیاست گذاری های اقتصادی توی این 40 سال گذشته، من به شما عرض میکنم که نمودارش رو بکشیم، یه نمودار نزولی رو به افول پایین، مثل این است که تعجب آوره. البته من زیادم گفتم اینا، از فردای انقلاب مثل این که یکی اتی از این صاحبان قدرت ما غربال دستشون گرفتن، غربال میکنن، هر آدم متخصص به درد بخوره میندازن دور، بعد این نخاله ها رو میارن بالا، میکشن بالا. الان به آخرش رسیدیم، به آخرش به این معنا که دیگه کسایی هستن که علنا هم برای همه روشن شده که اینا کار نیستن، بلد نیستن. آقا تو حوزه اقتصاد شما وقتی که 2 بار 3 بار 4 بار تثبیت نرخ ارز رو تجربه کردی، دیگه نباید بکنی که مدعی دانش مالی و اقتصادی هم هست. هر کسی میاد توی بانک مرکز همون کاری میکنه که قبلیاش کردن و شکست برد. اینها من اذیت میکنه، ناراحت میکنه. ولی دور از نظر زندگی شخصی من مشکلی ندارم.
با سایر هنرها مثل شعر، فیلم، موسیقی، تئاتر، رشته های دیگه، با اینا چه ارتباطی داریم؟
ببینید من از بچگی به سینما خیلی علاقه من بودم و دوست داشتم، منتها رفته رفته دور شدم، دیگه فرصت نشد. تئاتر رو من خیلی دوست دارم، ولی خب تئاتر رفتن کار سختیه دیگه، در ایران دیدن به ندرت اتفاق میفته که من برم بتونم برم مثلا یه پیسی رو ببینم، ولی خیلی دوست دارم. ولی ارتباط من قطع شده متاسفانه، از اونها نمیتونم دیگه استفاده کنم، لذت ببرم. تنها لذت از این نوع که داشتم همون بازی فوتبالی بود که با دوستان همسن سال خودمون داشتیم تا 6-7 سال قبل، که اونم دیگه به خاطر مسائل سلامتی من و عمل قلبی که بعد انجام دادم 6-7 سال قبل، بعدش دیگه اونم مجبور شدیم تعطیل کنیم دیگه، چی دیگه، فقط داریم تماشا میکنیم. من بعضی وقتا فیلم های مثلا تلویزیون تماشا میکنم یا فوتبال تلویزیون میبینم، اینجوریه.
با موسیقی چی؟
موسیقی، من موسیقی ایرانی رو دوست دارم، منطقا خیلی سنتی نه، موسیقی ایرانی پاپ رو بیشتر دوست دارم. سنتی حالته بدم نمیاد، موسیقی های فاخر رو دوست دارم، ولی پاپ رو بیشتر ترجیح میدم.
من الان دارم وارد دورهای کاریتون میشم، میخوام بدم اولین کار پژوهشی یا ترجمه، نمیدونم حالا کدومش اول بوده، که چاپ شد چی بود و چه رو شما شما چه احساسی داشتین، واکنش دوستان چی بود؟
اولین کار پژوهشی مستقل من که چاپ کردم یه تألیف کتاب بود که همون کتاب معرفت شناسی علم اقتصاد هست، که این رو تا همون مؤسسه نیاوران که عرض کردم اونجایی که آقای دکتر طبیبیان بودن، اونجا چاپ کردم و من خیلی خوشحال شدم که این کتاب در دسترس عموم قرار گرفت. ولی حالا یک نکته ظریفی هم هست که اینجا بد نیست به شما بگم، این کتاب سال 76 1376 چاپ شد، البته مؤسسه دولتی چاپش کرد دیگه، معرفت شناسی علم اقتصاد، 3000 نسخه چاپ شد. من بگم که مثلا شاید 100 نسخه 200 نسخه این واقعا به فروشتم، بقیه شو من خودم میخریدم بعد دوستان میدادم. البته زمان که میگذشت خود تورم باعث میشه که ارزش کتاب های پشت کتاب هست، کتاب دولتی رو هم قیمتش تغییر نمیدادن دیگه، اونا تو انبار بود، اون موقع 700 تومن 700 تا تک تومن قیمت زده بودن این کتاب. من دیگه 10 سال بعد شده بود مثلا سال 85-86 میرفتم از اون کتاب فروشی اون مؤسسه 50 تا 60 تا 100 تا حتی می‌خریدم بعد میدادم به دانشجوها دوستان و اینا. اینجوری بالاخره اینطوری این کتاب نایاب شد و البته اون اولی بود. البته بعد دیگه تعداد کتاب‌های دیگری هم نوشتم غیر از معرفت شناسی، کتابی که دیرتر یعنی 15 سال بعد نوشتم، شاید 20 سال بعد همین اخیراً چاپ شد، 5-6 سال قبل چاپ شد، روش شناسی بود که زیاد روش کار کرده بودم. البته کتاب‌های قبلی رو هم که تجدید نظر کردم و دوباره چاپشون کردم.
یک کتاب داریم پیش نظر طلبی و توسعه در ایران معاصر.
بله.
اصلا راجب تولد این فکرش، پرورشش، پژوهشش، انتشارش و بازخورداش این فرزند رو از ابتدا تا آخر بگید، چه اتفاق داستانش رو بگید.
بله، این کتاب در واقع نطفه این کتاب از مقالاتی شروع شد که من اوایل دهه 70 1370 شروع کرده بودم به نوشتن و روی این مسئله فکر می‌کردم که چرا در ایران تجدد طلبی و مدرنیته به اصطلاح پا نگرفت، چرا بهش توجه نشد. بخش مهم تجدد مدرنیته، اقتصاد جدید، اقتصاد مدرن، اقتصاد آزاد، بازار آزاد و توجه به ارزش فرد هست، فردگرایی، ایندیویدوالیسم هست که تو اندیشه لیبرالی وجود داره. اینها باعث شد که من دقیق‌تر برم یه مقدار اون دوران مشروطه که دوران تجدد ما بود روش مطالعه بکنم که این نهضت مشروطه چه نوع نهضتی بود و چرا به اون صورتی که انتظار می‌رفت موفق نشد. اینها رو من تو اون کتاب بهش پرداختم. البته کتاب خیلی کوچیکه، کتاب خیلی خلاصه‌ای هست که به نوعی میتونم بگیم که اون ایده هایی که تو اون کتاب مطرح شد سال 77 چاپ شده، یعنی بیشتر از 20 سال، 20 و چند سال گذشته از اون، که امروز هم خوشبختانه تجدید چاپ میشه. مثل اون کتاب معرفت شناسی من نشد، این اتفاقا ازش زیاد استقبال شد. حدود 10 سال قبل من یک کتاب دیگه نوشتم که همون ایده ها رو آوردم توش بست دادم، کتاب اقتصاد و دولت در ایران. اون در حقیقت بستیافته اون کتاب تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر.
راجبه یک کتاب هم داریم اسم جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست. راجبه این هم بگیم باز از ایده.
بله.
و
شرح نزول این کتاب هم بیشتر بحثایی بود که من با روشنفکرها داشتم، روشنفکرهای چپگرا و بعد روشنفکرهایی که در ایران موسوم شدن به اصلاح طلب ها. خب اصلاح طلب های ایرانی هم که میدونید که قبلا چپ بودن دیگه، چپ ها بودن. و جالب شما بدونید که من علی رغم که خیلی از چپ ها دور شدم و اندیشه هیچ نسبتی با اونا ندارم و از نظر فکری که لیبرال تمام عیار هستم، ولی بیشترین دوستای من هنوز دوستای چپ هم، دوستای سابق هم هنوز هم چپ هم خیلی هاشون. و اینم جالب شما بدونید که بیشترشون هم سرمایه‌دارای بزرگی هم، یعنی ثروتمند هم، پیمانکار هم، کارآفرین هم، کارخونه دارن، ولی هنوز چپ هم. دیگه اصلا جالبه دیگه، خیلی اصلا برای خود من جالب. البته آدم ها خوبی هم، میگم رفت آمد داریم، من دوستشون دوستیم با هم، ولی خب نمیشه کارش کرد دیگه. میگن که حالا اینم بد نیست، یک نکته ظریفی لطیفی از توش، قدیمی ها میگفتن که این ویروس چپ یا ویروس حزب توده، میگفتن تو جوونی ها اگر تو خونه یکی بره دیگه بیرون نمیاد، تو بعضی ها صدقه میکن، تو من مال من که صدقه نکرد، من خوشبختانه تونستم خودم رو نجات بدم، ولی یه عده مثل که این طوریه دیگه. میگه با یکیشون آشنا شده بوده، یک پیمانکار خیلی بزرگی تو ایران بود، یک خونه اصلا بگم کاخ مانندی توی کرج داشت. رفته بودیم خونه شون، مهمون شام کرده بود ما رو، مرد نازنین و خیلی خوبه. از اول تا آخرش صحبتش این بود که ناسزا میگفت سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم آمریکا و شرکت‌های چند ملیتی که دنیا رو به سیخ کشیدن و فلان اینا. و آخرش گفتم مرد حساب خود این حرفا تو چرا میزدی؟ تو که خودت از اونایی که داری انتقاد میکنی، دوچار تناقض نیستی که اینجوری. ولی دیدم که نه، اصلا نمیگفت نه من اونا رو قبول ندارم و من اونجوری نیستم و تو خب باش دیگه، جایی میرسی که دیگه نمیشه بحث کرد، چون اونام که علاقه من به بحثای نظری و تئوریک نیستم، همینطوری احساسیه دیگه، عاطفی و احساسی، اعتماد به نفس نداره بعضی هاشون. یعنی پولدار شدن فکر میکنن که به زیان دیگران پولدار شدن. من میگم که آقا در نظام بازار آزاد، باز نظام رقابتی، یه نفر پولدار میشه کسیه که بیشتر خدمت رو به دیگران کرده. ببینید بیل گیتس میلیاردر شده به خاطر اینه که کامپیوتر رو برده، علوم کامپیوتری رو برده، در دسترس همه قرار داده، بیشتر خیر رو به دیگران رسونده. و اون ثروتی که اون داره نسبت به اون خیری که به دیگران رسونده ناچیزه واقعا. یه نباید بیل گیتس عذاب وجدان بگیره که من چرا میلیاردرم و یه نفر مثلا فقیره. تو ایران تو همه جا اینطوریه. اگر کسی با راندخاری و زده بند با دولت و نمیدونم پشت هم اندازی و دزدی ثروت کسب نکنه، کسی هست که اون ثروتش بیشترین خیر رو به دیگران رسونده، بنابراین اون ثروتش نباید دوچار اون رو دوچار عذاب وجدان بکنه. و بیشترین خیرها هم اونا هستن دیگه. خیریه ها رو کیا داری درست کردن؟ خیریه ها پشتشون کیا هستن؟ اونایی که کار آفرینن، اونایی که سرمایه دارن، اونایی که کارخونه دارن، اینا هستن بیشتر. و الان مال خیررسونیه خیریه چپی ها چیه؟ یه بار من یه مقاله نوشته بودم که خیلی دوستان چپ ما ناراحت شدن، نوشته بودم این چپگراها خیرخواهیشون خیرخواهی از جیب دیگرانه. اینا میگن که تو از جیب اون پولدار بردار به اون فقیر بده. خب اگه تو راست میگی خیلی خیرخواهی، خودت برو پول در بیار به اون خیر فقیر بده. چرا از جیب دیگران نذر میکنی، خیرخواهی میکنی؟ از نظر اخلاقی اصلا درست نیست. خب این بحثا رو ما داریم میگه.
شما گفتین کتاب معرفت شناسی علم اقتصاد رو اولین بار اینو نوشتین. من دو تا عنوان دارم از شما، یکی گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد که انتشارات دنیای اقتصاد چاپ کرده، یکم مقدمه‌ای بر معرفت شناسی علم اقتصاد که مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی توسعه چاپ کرده. این دو تا با هم چه ارتباطی دارن؟
یک کتابه، منتها اون کتاب معرفت شناسی علم اقتصاد که مؤسسه نیاوران چاپ کرده اون نسخه اولیه است. بعدا اون گفتارها که من آوردم، توی اون گفتارها بخشهایی از اون کتاب رو بست دادم و بخشهای مربوط به روش شناسی رو از اون حذف کردم و یک کتاب دیگری نوشتم به اسم گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد که اون رو اون هم چاپ شده، منتها اون رو انتشارات مینوی خرد چاپ کرده. گفتارهای در روش شناسی علم اقتصاد که اون یک کتاب مستقل شده، یعنی اون کتاب اولیه معرفت شناسی تبدیل به دو تا کتاب شد با یه مقدار بستی که دادم به جنبه های مختلفه.
یه کتاب هم داره به اسم آزادی خواهی نافرجام.
بله.
راجبه این توضیح بدیم، مثل که با دکتر طبیبیان هم مشترکن با هم کار کرده.
بله، اون کتاب رو به اتفاق دکتر طبیبیان و آقای دکتر حسین عباسی سه نفر نوشتیم این کتاب رو. این کتاب در حقیقت یک مانیفست در واقع لیبراله که بار اول که ما سال 80 این کتاب رو نوشتیم این سفارش آقای محسن سازگارا بود. اون به آقای دکتر طبیبیان رفیق بود، به ایشون پیشنهاد کرده بود که من میخوام یک حزب لیبرال تأسیس کنم. صحبت سال 1379-80، یعنی دوره اصلاحات آقای خاتم. گفتم من میخوام یک همچه کتابی، یه همچه حزبی رو تأسیس کنم و رفتم دیدم بزرگان رو. به آقای دکتر طبیبیان گفته بود که یه کتاب، یه مانیفستی برای این حزب بنویس. اونم گفته بود که خب من با فلانی، با غنی نژاد صحبت میکنم، با هم یه کاری میکنیم. که دکتر طبیبیان با من صحبت کرد و به اتفاق آقای دکتر عباسی، حسین عباسی که اون زمان البته دانشجوی تو دوره تو نیاوران بود، فوق لیسانس نیاوران، ستایی اون کتاب رو نوشتیم. بعد یه مقدار تغییرات دادیم و اسمش عوض کردیم و بعدن هم چون به حساسیت هایی به اسم آقای سازگارا پیدا شده بود، دیگه اون مقدمه‌ای که اونجا اسمش آورده بودیم اون هم حذف کردیم، البته با اجازه خودش که نمیشد کارش کرد. الان هم یکی از کتابایی که شاید بیشترین تجزیه چاپ شده، یعنی استقبال خوبی ازش شد، ولی خیلی ها سابقه شو نمیدونن. ما هم ننوشتیم دیگه.
محتواش چیه؟ یعنی آزادی خواهی نافرجام چه مباحثی شده؟
مباحثش این است که مشکل سازمان‌های سیاسی در جامعه ما، احزاب سیاسی در جامعه ما این است که به حقوق فردی، به آزادی‌های فردی، یعنی به لیبرالیسم بها نمیدن، ندادن، در حالی که دنیای مدرن دنیای آزادی‌های فردی و حقوق فردیه. این رو ما اون تو بست دادیم به این صورت که اول گفتیم که چرا در ایران علی‌رغم اون جریان مدرنیته و مشروطه، نهضت مشروطه که خب بالاخره نهضت مهمی بود، در ایران پا گرفت، ولی اون اندیشه مدرن، اندیشه آزادی خواهی مدرن نافرجام موند. اندیشه آزادی خواهی نافرجام منظور اینه که اون اندیشه مدرن آمد تو ایران، یه عده‌ای تو نهضت مشروطه دنبالش بودن و نهادهای خیلی مهم حقوقی هم تأسیس کردن در جهت آزادی خواهی و اینها، اما نهایتا نافرجام موند. اونجا ما اینو توضیح دادیم که علتش چیه، که بیشترم توضیح ما این هست که اون اندیشه های چپ که از دهه 1320 در ایران شروع پیدا کرد، رواج پیدا کرد، اندیشه های آزادی خواهی ناشی از اون نهضت مشروطه رو تحت شعاع قرار داد و یه ایدئولوژی چپ رو توی حوزه عمومی جامعه ایران، جامعه مدنی پراکند. یعنی اغلب روشنفکرها رفتن به طرف اندیشه های ایدئولوژیک چپ و از اون اندیشه های مدرن آزادی خواهانه نهضت مشروطه دور شدن. اینا بحث هایی است که اون کتاب مطرح کرد.
یک کتاب داره، اقتصاد و عدالت اجتماعی، اونم باز با آقای دکتر طبیبیان و آقای مسعود نیلی و دکتر فرجادی. اینو باش به این کتاب باز بفرمایید که محتواش چیه و چجوری فکرش اومد و محصول
این کتاب چیه؟ در واقع مجموعه سخنرانی های از سلسله سمینارهای دانشگاه صنعتی شریف در سال 1384، بهار 1384 سمینارهایی گذاشت که هر روز یه نفر میرفت صحبت میکرد و سخنرانی هایی که اونجا مطرح شده بود، چهار نفر بودیم، اون سخنرانی ها بعد تبدیل شد به یک رساله، مقاله. مجموعه این رسالات و مقالات شد اون کتاب. شأن نزولش هم این بود که دوره احمدی، آغاز دوره احمدی نژاد بود دیگه، که اون احمدی نژاد نهضت خودش رو گذاشته بود عدالت خواهی و اینها. ما می‌خواستیم بگیم که از نظر اقتصادی اگر می‌خوای دنبال عدالت بری، راهش اینه که ما داریم میگیم از نظر علمی، نه اون پوپولیسم عوام فریبانه که تو داری دنبال میکنی. اون شأن نزول این کتاب هم اینه.
کتاب داره اندیشه آزادی، نگاه از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر، اونم باز با آقای طبیبیان و آقای حسین عباس علی.
اون همون کتابه، همون کتاب آزادی خواهی نافرجامه که به دو تا اسم مختلف تا حالا در اومده، آخرین اسم شده اندیشه آزادی. البته یه تغییراتی هم توش دادیم.
وقت من اینجا یادداشت کردم که از اواخر دوران قاجار تلاش زیادی برای به دست آوردن آزادی شد. این تلاش ها هیچگاه متوقف نشد، ولی جامعه همچنان درک روشنی از آزادی و مرزهای آن و حقوق فردی و اجتماعی و مختصیت کنانی جامعه ندارند. در واقع این بحث ها اونجا مطرح شد.
بله دیگه، بحث ها تو اون کتاب و کتاب آزادی پای نافرجان که بعدن شد امروزه، یعنی تحت عنوان اندیشه آزادی در دسترس است، این بحث ها تو اومده. بعد
یک کتاب داری آینده ایران، آینده از نگاه سیاه اندیشمند ایران امروز، دکتر منصوری، دکتر عشایری و شما و البته شهرداد میرزایی. دارم چرا سه اندیشه شده چهار دارم؟
نه، گفتگوه. اون کتاب گفتگو هاست، گفتگو با سه نفره. اون سه نفر گفتگوهاشو جمع کرده، اون ویرایش کرده، درباره توسعه هست که اون کتابم فکر میکنم سال 84-85 باید باشه. ولی اون یه سمیناری در واقع اونجا گذاشتن آقای میرزایی، شهرداد میرزایی، که توی کیش به اصطلاح ما یک هفته مهمونشون بودیم. اونجا اون بحث میکردیم سه نفری، دکتر عشایری، دکتر منصوری، بنده، راجع به توسعه. بعد مجموعه این گفتگوها شد اون کتاب.
حالا اصلا خود شما الان اگر بپرسم از آینده ایران بگوییم، بگویید ما به کجا میرویم، چی میگید؟ سرچه به این توضیح.
بله بله، خیلی سوال دشواری است. من از نظر علمی شما نگاه کنید، داده های اقتصادی و داده های تاریخی نگاه کنید، آینده اقتصادی که برای ایران، آینده نزدیکی که برای اقتصاد ایران الان قابل تصور باشه، خیلی تیره و تاره، خیلی بده. داده هایی که ما در اختیار داریم چیز خوبی نشون نمیده. تورم و رکود و کم مهاجرت به نخبه ها به خارج و آلودگی و ابر بحران هایی که گرفتارش هستیم، بحران آلودگی هوا و بحران آب و غیره و زالد، چیز جالبی رو ترسیم نمی کنه برای آینده نزدیک از نظر علمی و از نظر داده های تاریخی. اما من معتقد هستم که در دراز مدت وضع عوض خواهد شد، بهتر میشه. یعنی من نسبت به آینده ایران خوشبینم. این خوشبینی من ممکنه که به صورت نتونم اون رو بر مبنای داده های علمی توجیهش کنم، ولی یک احساس من دارم که اون احساس که ناشی از مطالعه تاریخ ایران هست و مجموعه چیزهایی که بعض وقتا احساسات آدم به چیزهایی به آدم میگه که علم نمیتونه اینو بگه، علم پای آدم رو میبنده اون چیزهایی که هست دیگه. ولی در دراز مدت خیلی چیز عوض میشه. اینی که من برای آینده ایران اینطوری بگم، دلم روشنه، نمیترسم. من فکر میکنم که بالاخره درست میشه. من کلن آدم خوشبینی هستم و این خوشبینی رو به هیچ قیمتی حاضر نیستم کنار بذارم. یه جوری توجیهش میکنم، از نظر علمی نشد، از نظر احساسی میکنم، چون معتقد هستم که خوشبینی یک وظیفه اخلاقیه، به خصوص برای جوانها. ما نباید تلقین یأس بکنیم، ما باید خوشبینی رو ترویج بدیم، بگیم که نگران نباشید، مشکلات هست زیاده ولی قابل حله، همه مشکلات رو میشه حل کرد. مشکلات اون چیزی هست که خودمون درست کرد، بنابراین خودمون هم میتونیم برطرفش کنیم.